أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد. أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العراقين روحي لعنوه العالمين لسراب المدعم يوسفا، فهما أوجب حقا علي وأقدم محصانا إلي وأعظم من نفن لدي من أن أقاصهما بعدل أو أجريهما على مثل. أين إذن يا إلهي طول شغلهما بتربيتي، وأين شدة تعبهما في فراستي، وأين إقرارهما على أنفسهما بالتوسعة علي. هيهات أولا تبریک از کنیم خدمت همه عزیزان ایام پرفروغ و مبارکه دهه امامت و ولایت، این فاصله بین دو عید، عید قربان و عید الله الاکبر، عید سعید رقیق. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی این ایام رو در همه مؤمنین و در همه دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام مبارک قرار بده. این شما خیلی جمع عزیز حاضر برادر و سهران گرامی و عزیز ما. ثانیاً توصیه کنیم به خودمون و دوستان عزیز که این معنویتی که در دهه مبارکه ذی‌الحجه برای عزیزان ما فراهم شد، به برکت این ایام، این دهه نورانی و پرفضیلت، مخصوصا روز عرفه و دعای عرفه، این رو حفظ کنیم هر چقدر بتونیم. مراقبتی میخواد، توجه میخواد و یکی از راههاش اینه، یکی از راهها اینه، راههایی رو زدن، یکیش اینه که دوستان من به این متن نورانی مراجعه عرفه سید الشهدا علیه السلام مراجعه کنن. شما اخیراً این متن رو خوندید، بالاخره ازش یک نصیبی بردید، منتها حجم خیلی حجم زیادی از اون معارف لبالب، از اون انوار متراکم و از اون دریای مغزاش و پرگوهر، یه مسیری مختصری انسان در روز عرفه به دست میاره، متناسب با شناختش، معرفتش، آمادگیش. حالا خوبه که دوستان مراجعه کنن به متن اون دعای نورانی و قسمت‌هایی رو انتخاب کنند از بخش‌های مختلف متن نورانی، بخش‌هایی رو انتخاب کنید، اون قسمت‌های منتخب رو در دستور زندگی خودتون قرار بدید که بهش فکر کنید، با اونها با اولویت‌ها رو راز و نیاز کنید، در قنوت نمازتون اونها رو بیارید، تو فرصت های اونا رو که از سحر از روز بعد از نمازها برزون پیش میاد، از این متن ممتاز و فوق‌العاده بهره‌مند بشیم به عنوان اون رهتوشه سلوک، اینجوری بهش نگاه کنیم که با این حال انسان زندگی کنه و از معنوی بذاره بهره داشته باشه و با اینها خودش رو بسازه و پیش بره. این پیشنهاد ما برای حفظ معنویتی که در دهه ذی‌الحجه برای ما فراهم شده، معمولا ما یادمون میره دیگه، قبول داریم دیگه، یعنی از روز عرفه که فاصله گرفتیم دیگه با دعای عرفه خدا حافظ تا خدا بگنده اینه، اینجوری نصیب ما کم میشه. ولی این روشی که عرض کردیم باید میشه ارتباط ما حفظ بشه و حتی اول بخش های از این دعای نورانی معنویت روز عرفه رو به روزها و شبهای زندگی ما تعمیم بده، مخصوصا تأمل، تدبر روی این فرازهای نورانی، انتخاب شیوه زندگی بر اساس اونها خیلی مطالب مطالب نورانی متا توی مراجعه و انتخاب طبیعی است که شما اون بخش هایی که مورد نیازتونه برجسته میشه. هر کسی یه حالی داره، توی جایگاهیه، یه وضعیتی داره. امام علیه السلام شما رو به خودتون معرفی میکنه و نیازهای شما رو به شما یادآوری میکنه و اونها رو در نگاه شما برجسته میکنه. اونها رو که در زیر توسط به حضرت سید شهدا علیه السلام نصیبتون میشه تو متن زندگیتون جاری کنید. اینجوری روز عرفه در واقع جوری سایه میندازه رو کل زندگی شما و بهره شما رو افزایش. این هم نکته دوم. مطلب سوم، ما داریم نزدیک میشیم به عید سعید قدیر، عید الله الاکبر. ظاهرا جلسه آینده ما روز عیده دیگه، یعنی اینجوری دوشنبه پرنور، اگر انشاءالله عمر یاری کنه این نفس ها یاری کنه عنایت اللهی، ما برسیم انشاءالله به عید سعید قدیر. خیلی روز بزرگ و باشکوه. اینجوری درستون میگم که این روز هجدهم ذی‌الحجه خیلی خوشگله، خیلی فوق‌العاده است از زیبایی که خلاصه همه این اعیاد بزرگ مثل عید قربان، مثل عید فطر که فرمودن عید فطر، عید ضیافت الله، عید قربان، عید لقاء الله، آسانی نیست. روز جمعه هم که سید الایام، عید هفتگی مؤمنین، این هر کدوم یک جمالی، یک بهایی، یک زیبایی خاصی دارن. حالا انشاءالله پرده برداری بشه براتون در دنیا و به فضل الهی رونمایی بشه در آخرت ببینید چه خبره، اینا چه وضعی دارن. اما وقتی نوبت عید قدیر میرسه خلصه اینا همه کم میگرن، او یه چیز دیگه از نظر حسن یه روایاتی داریم که واقعا هوش از انسان میبره در باب حسن عیدالله الاکبر. تعبیر عیدالله الاکبر خیلی فوق‌العاده است، این زیبایی غیر خود. سعی کنیم انشاءالله ارتباطمون رو تقویت کنیم با باطن این روز که عبارت است از عید ولایت الله. ببینید عید اولش سید الایام، بعد عید میشه اسمش رو گذاشت عبادت الله، مثلا روز جمعه، بعد عید فطر که عید ضیافت الله، بعدش هم که عید قربان، که عید لقاء الله. میرسید به عید سید هدیر، میشه عید ولایت الله، که به منزله در واقع اون خط اتصال از زمینه بهره‌برداری و تضمین برای اون مناطق قبلیه. یه جوری همه اونها به این ولایت الهی برمی‌گرده. حالا این خودش نکته هایی داره که بمانن. اینقدر بگویید که مثلا در آیه حج، این آیه خیلی آیه لطیفیه، و اقم فی الناس بالحج، خطاب کیه؟ حضرت ابراهیم علی نبی الله علیه و سلم. و اقم فی الناس بالحج، خب ادامه شو ببینید، یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. یأتوک، مسئله اینه اون کسی که فراخوان میده، اعلام میکنه، ارتباط رو برقرار میکنه، خدا نمیدونم اون ولی خدا، اون نما حضرت ابراهیم علی نبی ما علیه السلام، عمدن فی الناس بالحج یأتوک. این هم جالبه، نه این که بیان به کعبه، یأتوک بیان پیش تو، این باطن حج، باطن حج این شرف یابی محضر ولی خدا و حجت حق، باطنش اینه، ظاهرش رفتن به بیت، بیت البته خودش مقدس موضوعیت داره، اما تمام شرافت بیت از ولایت از ولی. بنابراین یعنی تو کسی لطیفه ها نمیگه که بیان به بیت، تو فراخان بده بیان بیت، نه فراخان بده ادن فرماسه بلحج، اینا بیان. چجوری بیان؟ هر طور میتونن، پیاده بیان یا سواره بیان، که البته سوارش هم ضعیف گفته دیگه، اونجا میگه رجالن یعنی با پا. و حالا کل ضامر، ضامر یعنی این مرکبهای لاغر، شطورهای لاغر اینا رو میگن، درسته اکبای لاغر رو میگن ضامر، که خیلی خوشندارن، خیلی چابکن. و حالا کل ضامر یعنی مرکب راهوار، خودشون رو برسونن، موضوعیت نداره یا پیاده بیان یا سواره بیان، این سواره هم میان با یک مرکب بیان که اونا رو برسونه، چابک باشه. خب حالا طرف به کجا برسن؟ بله، یعنی تو که به تو برسن، به ابراهیم برسن. منطقه میعاد کجا؟ محل اون دیدار کجا؟ محل اون دیدار بیت الله، اونجا میعاده. اما اون که باید ملاقات بشه کیه؟ خلیفه خدا، اون باید ملاقات کنه. اینجا همه حرف هستیه، یعنی فوکه به من ساده بگیم اصلا فکر کرده بودید یا نه؟ چون آیه حجی مخونه، آیه حجی میدید بعد دست ناس بالحج خبر کن، همه فراخان بده، بعدش میگم تو که رجالن و علا کل دامرن. بعد اینا
احتمالات از جهات دور مثلا خودشون رو برسونن.
از این بری بلایت
بزن اون روی هم که دیگه تجلی تام این بلایت الهی درش رخ داده، یعنی اید سعید ندیر میشه اید الله اکبر بزرگترین اید مرتب کمانده بها و زیبایی و درخشش و دلنوازی و دلبری چی بهش نمیرسه. نه این احیاز که هر کدوم یه جمال و بهایی دارن در برابر اید ندیر هر چیزی گفتن ندارن. در روایت دارن مثل عروس وارد صحنه محشر میشه ایده ردیش، یعنی در اوج خوشگلی و زیبایی و آراستگی با یه تشریفاتی. خیلی حالا انشاءالله اگر رفیقیم عمری باقی بود و توفیق بود و اینها هفته آینده ببینیم رفق چیه در این زمینه نکات دیگری رو عرض کنم. اما چی نخواستم بگم؟ نخواستم عرض کنم دوستان ما خودشون رو برای عید سعید ردیر آماده کنن. این خوبه، این اسم قشنگی هم گذاشتن دهه امامت و ولایت. یک دهه اسم گذاری خوبیه، بین دو عیده از قربان تا قدیر خودشون آماده کنن. یکی از حالا بگید فضل بگیم آمادگی ها برای اون روز خود و شب و روزش خودمون رو آماده کنیم. روز عید سعید قدیر یوم الحمد دوست ندارم چیه؟ بله یوم الحمد روز حمده، یوم شکر روز شکر. در باره بزرگترین نعمت و اعظم نعمت ها روز حمده. بایستان بس خودش رو الان آماده کنه، الان ایران مراجعه کنیم، مدرهاش رو ببینیم، آداب شب و روزش رو ببینیم، انتخاب کنیم، خودتون آماده کنیم در آن روز به انواع اقسام آمادگی هایی که لازمه. حتی این رو مؤمنین پیش می کنن در مورد چه لباسی رو پوشن از الان آماده کنن، چون در آن روزی که گفتن آقا اون روز بوده اینه که مؤمنین هم خودشون رو خوشگل کنن. خوشگل ترین روز خدا مؤمنین هم اون روز باید خودشون رو برسن، خودشون رو زیبا کنن، لباس رو خوب بپوشن، چه کنن فایدان اینا رو باید آماده کنن دیگه. ظاهرن باطنن آراستگی باطنی مخصوصا این حالت شکر نسبت به نعمت ولایت رو انسان از حالا خودش رو مهیا کنه. یک پیشنهاد هم داریم، پیشنهاد رو اینه که تو این فاصله که هشت روز دیگه میمونه دیگه از فرض توی این فاصله باقی مونده یه هفته ایه، دوستان هر کدوم به سهم خودشون یه مطالعه هم بکنن در راهی ردیش. این هم یک پیشنهاد. مرزهای خوبی هم خوشبختانه هست برای افراد تو سطور مختلف مطالب بسیار خوبی هست که بخوام مراجعه کنن. حالا یا راجع به خود ردیش مطالعه کنید یا راجع به امیر المؤمنین علیه السلام مطالعه کنید. من مثلا به دوستان پیشنهاد میکنم کتاب شریف تشیع که نوشته مرحوم آیت الله العظمای صدر شهید صدر و ما هم را کرد. این آقای صدر سید محمد باقر شهید اهل الله نامه شریف شخصیت ناشناخته خیلی فوق العاده است. این کتاب تشیع یه رساله کوچیکیه، مختصره، دو تا ترجمه هم به فارسی داره. اینو پیدا کنید بخونید، خیلی خوب العاده است. تشیع یکی از ترجمه هاش هست یا موضوع به طبیعی اسلام، خیلیشون خوب اونجا به زیبایی استدلال کرده و چشم شما رو روشن کرد. مثلا شما مثال ترس کردن این کتاب از این قدیم اگه میخواه جزو رو خود قدیر مطالعه کنیم، ما کتاب زیباتر از این حماسه قدیر آلکی نمیشنیم. خیلی کتاب خوب الحق و الانصاف، الحق و الانصاف کتاب کتاب نامیه، خیلی جلد بزن من ادبیات خیلی خوب غنی مستند و بعد ایشون خوب پرداخته به وجوه و ابعاد، ابعاد سیاسی، فکری، اعتقادی، بین الملل در موضوع قدیر و ولایت علوی خیلی بهش پرداخته. کار مرحوم علامه امینی، این مرد اسمشون هم میبرن یه حس عجیب در اون پیدا میشه. میدونید کمپانی عشق علی ابن ابی طالب علیه السلام بر مای امینی خیلی فوق العاده، خیلی مورد عنایت اولیاء الله و مورد توجه حضرت بقیت الله درحم امان الله. 30 سال عاشقانه، نه عادی، 30 سال عاشقانه و مجاهدانه در فراهمسازی این دارت و معارف عظیم اسلامی که نامش القدیر هست ایشون کار کرده، برای اینکه یک سندی از این عشق شیعه نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام رو بیادگار بذاره. و چه اثر فاخر و باشکوه. و در این کتاب حماسه قدیر یکی از محاسن این کتاب اینه که از عهده معرفی کار علامه امینی به زیبایی برآمده. این کتاب ما در جوانی خوندیم، هنوز شیرینیش در ذائقه ما هست. البته بعد از اونم آثار زیادی در موضوع قدیر نوشته شده، هر کدوم هم خوبی ها و زیبایی های خودش بوده. مطلب این یک اثر فوق‌العاده است. حالا کافیه دیگه این مقداری عمومی عرض کردم که این مراجعه انشاءالله بشه دوستان مراجعه کنند، مطالعه کنند، ببینند. یه پیشنهاد سوم داریم باشه برای انشاءالله جلسه آینده یه توفیق بود با هم عرض کنم، چون این جلسات ما الان سه مقدار جلسات سیر و سلوکی هم باشه دیگه. رفقا توقع پیشنهاد دارن از این مجلس، حالا کی عمل میکنه کی نمیکنه نمیدونن دیگه، ولی توقعشون اینه که بالاخره در حاشیه این جلسات پیشنهادهایی هم باشه. اون یک جمله راجع به عرفه که امیدوارم توفیق عملش نصیب بشه، این یک جمله هم راجع به عید سعید قدیر و این دهه امامت و ولایت انشاءالله. خیلی چرا خودم راز بگوینده و شنونده توفیق عمل جامعت کنه انشاءالله به برکت صلوات و محمد و آل محمد. و اما دعای شیرین 24 صفحه مبارکه فجری که شیرینیش به اندازه شیرینی پدر مادر میشه گفت چقدر پدر مادر چقدر شیرین این دعا هم همینطور خیلی دعای جذابیه. بگیریم به این قطعه و این فراز از این دعای نورانی اجازه دارید به عنوان حسن مطلع این بخش از بعد یک خاطره تاریخی رو تعریف کنیم تا شما دلتون بیشتر روشن بشه، بعد متن بخونیم بریم جلو. اونی که یادآوری میکنم به برادر و خواهرای عزیزم، بچه بدونیم جایگاه پدر مادر مخصوصا مادر چقدر در نزد اولیاء خدا. حالا میگیم اولیاء خدا عام میگیم، اجازه بدید عرض کنیم نسب اون چیزی که همه شرف اولیا در واقع منبعث از اوست، یعنی وجود اقدس حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که یک کسی مثل شیخ الانبیا و با اون شخصیت فوق العاده ممتازش یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر این فرزند بعد چه احساسی داره در برابر پیغمبر اکرم. فاصله به تعبیر امام راحلوی مشهرمون بین دو آیه، یک و جهد و وجهی للذی فتعصم و وابط و الارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، این مقام ابراهیم. آیه دوم ثم دنا، الله اکبر، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، این فاصله اون پدر به این فرزنده. حالا ببینید نسل پیغمبر اکرم چه جایگاهی داره، میتونید توی این ماجرا مشاهده کنید. ماجراش خیلی شیرینه. قضیه محبوب به جناب اویسه، اویسه کرمی است، بله اویسه کرمی یمنی. خیلی ماجراش شیرینه، دارید استرویه. حالا اویس با اون بلکه سطحی از عشق که نسبت به حضرت خاتم پیدا کرده و خود از مطالبه چنین کرامتی به او کرده، واقعا دلداده و شیدا و عاشق به تمام معنای کلمه نسبت به پیغمبر اکرم، و در این عشق میسوزه. اونی که مانع وساده مادره، اونطور که مادر منع کنه خدمت به مادر، مادر در یه شرایطیه که این فرزند باید دائما خدمت باشه، دائما باید در خدمت باشه از جهت موقعیت سنی و بیماری و شرایط و اینا، اینی که محرومه دیگه نمیتونه، باید دائما در حضور در خدمت مادر باشه، نمیتونه مادر رو تنها بذاره، برای این مقدار ساعت که بتونه خودش رو از محل زندگی به مثلا مدینه برسونه به خدمت پیغمبر اکرم شرف یاب بشه. بذار تو این هجران میمونه. منتهی یکی تون گفت عجب مانع خجسته مبارک آشتان خیلی جمعی ببینید شد بله گفت عجب مانع مبارک بکنیم جوری میشه یه جوری که نمیدونیم بسیار خدمت پیغمبر به حضر ظاهر، اما میرسونه شخص رو به خدمت پیغمبر اکرم به حضر باطن، و این کجا و اون کجا. خیلی ها توفیق داشتن شرفی ها شدن خدمت پیغمبر اکرم ظاهرن از اصحاب بودن، دیگه دور پیغمبر بودن، روی حضرت رو میدیدن، چشت میدیدن، تو نماز صبح میدیدن، تو نماز ظهر میدیدن، تو نماز مغرب میدیدن، نماز عشا میدیدن، دائما این امکان دیدار برشون فراهم بود. اما بعضی از اونها هیچ وقت موفق نشدن پیامبر رو ببینن، میدیدن اما ندیدن بودن. وضعیتی که برای جناب اویس فراهم شد اون تعلق خاطر اون دل هوایی رو داشت نسبت به پیغمبر، اون اشتیاق شدید رو، اون یه مانعی داشت از شرفیابی ظاهری که این مانع سبب شد، میگم از مانع مبارکیه، سبب شد او مشرف به دیدار باطنی بشه و در اون مرحله مستقر بشه. این شرفی برای این بزرگ هوایی. اون وقت این قصه رو که مردم میکنن قرنها حکایت امروز نیست، از اول تا حالا هر کی شنیده و از حالا تا آخر هر کی بشنوه از هوش میره پای این حکایت. خیلی حکایت جذابه، مجرد دارید بگیر. بالاخره آقا این نتونست تحمل کنه، از مادر خواهش کرد که بهش اجازه بده، محاسبه کرد، گفت یک نیم روز فرصت داری بری و برگردی. این مقدار راضی مادر رضایت داد که این مقدار برگردی. حالا این چجوری این مسافت رو به سر آمده، با چه شوقی، با چه حسی، با چه حالی اومد حضرت. حالا این هم چه سنگی باشه برای اینکه این آتشه بیشتر شعله در رو بشه، اومد نه حضرت تشریف نداره تکنچه بگی با این مرد اومده. اون وقتا هم که اینجور نمید که مثلا حالا شما تماس بگیریم، وقت بگیریم، همانه کنیم، اینجوری هم که نمید بگیریم. اون مسیر طولانی و آمده اون حضرت بیرومد. اگر میخواست ببینه باید تا غروب سر میکرد، موند به نیند و جلده اون طرف مادره این طرف پیغمبر به اون رو پیغمبر رو ببینه مادر گیل من میشه. بعد اون بردازه چند ساعت با هم بازشی فکر کنیم، ما فکرشو نمی کنیم، رد میشه. بردازه چند ساعت میموند و میدید مادر دلگیر میشد. یا من برگرده هیچ چنین محرومیتی رو بحث به ظاهر و تحمل کنه، پیغمبر رو ندیده برگرده بره به شهر و دیار رو خودش برگرده ندیده. اون فهم عمیق بهش گفت مهم اینه که هر دو راضی بشن. اونی که هر دو رو راضی میکنه اینه که برگردن پیش مادر. اگر بمونم چی میشه؟ اگر بمونم فقط دلم راضی میشه، چون مادر ناراضی میشه پدر هستی هم از من دلگیر میشه، هم دو رو از دست میده. ولی در میگردم هر رضای هر دو رو به دست میارم. اونی که وقتی برگردی ازش فاصله بگیری، از این فاصله بگیری که او برسی، رضای هر دو رو فراهم میکنه، دیدار مادر عجب به تحصیل رضای مادر و او برگشت. حالا ببینیم این طرف چی میشه. الله اکبر. میگم این جمعاتون داریست که آهن یک تاریخ در شوق و ابتهاج مونده برای اهل الله. این تاریخ بعد افرد امروزی رو فردا بودن تا همیشه هم تو خواهد. پیغمبرش هم برگشتن، او هم و هم رفت به سمت مادر. پیغمبر اومد از این سمدن اینجا حالا میخواستن دیگران رو زنگ تذکر این رشته ها بود فرم داره بخون چیزی از نکار بود که مخفی بود تا من اینجا چه خبر بوده به این خانه ما خونه یه پیزم نده اومده چند دقیقه روزه نشد بود بسترم اینجا چه خبر بوده من یه چی شد اینجا یه نور دیگری هست دلیه رو باید این رو این نور اینجا گفتن اینجا اوویست آمده بود برای دیدار باشم و اینجوری بود و برگشت. یه جمعه دیم به اونتون من فهمدن من اطر خدای رحمان رو الله اکبر در عظمت و لطف از سوی یمن اسم شما میکنم. اینی اشم اشم حتی دیدش تحبیلش بکنی و سر را رایحت الرحمن من جان بگیر من چون منطقه هستن از شرف این عاشق بیسن بلکشان مشرف یمن یک چیزی داره برای خودش یک یومی داره یک مبارکی داره الان هم که بندالله داره این رو داره هم بهتر میشه اونجا نشارو بهتر خواهد شد یه نایت ایزا بعد اشون را به خطر رحمانه به جانه بریم او مشرف شد به دیدار بیسن بلکش در دعای و عرفه یه جمله هست که یه همدار آتیش میزنم چون خون دید لابطیه خلاباتی رو شد خلابات چی باره و اتریدن اکتفا نزنید الله اگر تقدیم بشه به این عاشق چند نظیر بیرم برکرم یعنی جناب او بیسه برکرم در دعای روبه عرفه یه تیکل رو نمونم دیدید خوندید نخوندید آتیش میزنه روشن میکنه به دعا اینجوری یعنی شعله برده میکن کشنی میگید خدایا من به پیغمبر به محمد صلی الله علیه و ایمان رو بردم من بهش ایمان رو بردم اما ندیدمش رو
گرفتی و برن به والدتی
و هم یجعل من جبارا شدیر. من مدت های نایه رو میخوندم اما حواظم به این نکته نبود که این پیوسته و برن به واقعیتی و هم یجعل من جبارا شدیر، این که من جسدار شقاوت و بدبختی و عصیان و جباری نمیشم، سرش این جمعه قبلی چی؟ برن به والدتی. اینه سر خوشبختی و سعادت من، این اینه که من نسبت به مادرم این ویژگی رو دارم، برن به والدتی. در اوج خوشبختی با مادرم هستم، در رنگ واقعیتی برم یه رحلمی جواب شدید. حالا این بردن باز راجبش به تنهایی تن چیزی گفتیم اینجا دیگه از اون آقایی. خب حالا بخونی قدیه شو بسیده بودیم اینجا که حضرت فرمودن من درباره اونها خوشگمانم. حالا گفتم که اگر اونا درباره من بدی کردن، حقی رو از من تضییع کردن، درباره من اسرافی کردن، من کوتاهی درباره من داشتن، من به اونها بخشیدم جز تو به یه علیه ما نمیدونم و رقب تو علیه کفی وقت طبعاتهی انهما، هم من از اونها گذشتم هم از تو میخوام از اونها بگذاری، چیزی از اونها نمونه، چیزی در وقتی اونها از ناهیه من نمونه باشه، این رو خواستم. ولی من در باری اونها حالا ببینید خواهش میکنم بگیم جملات دوستان دقت کنن، مثلا من اونها رو متهم نمیکنم، نه من در باری اونها خوشگینم، خوشگمانم. اگر همونها در باری من بدی کرده باشن، کمخواستی باشه، اصرافی کرده باشن، بددویی کرده باشن، به من تندی کرده باشن، بد گفته باشن، تنبیهی کرده باشن، چه و چه، این هم خاطر اینه که رنجشون غلط بوده. اونا چه بده من رو نمیخواستن، مگه میشه پدر مادری تو این عالم بد فرزندش رو بخواد؟ اونا بلد نبودن، دستشون در نیامده، اشتباه کردن. اینجوری و الا اونا رو من متهم نمی کنم که اونا بخوام در باری من بدی رو کنم. چه حدی لطیفه. خب حالا امام علیه السلام اینجا دیگه ول نمی کنه، نه که ما دقیقا خیلی ضعیفه، نه که رفتیم سراغ این که یه چیزی راجع به اونا بگیم که یه مقدار کاهش شأن دیگه، بلو در مقام دعا داریم برشون دعا میکنیم، مثلا بارشون رو مثلا سبب کنیم، اما یه چیز گفتیم حاضر این که اونا در باره مبدی کردن، کمی، کوتاهی، اسرافی، تأثیر، زبانی، فوقوزی، فعلی، که اینو گفتیم برخیردیه. بلا فاصله اول میگیم نه من راجب اونا حسنه زن دارم. این یک که این کلمه دارد ته مهما و با جمله بعدیش به ما یادآوری میکنه که همیشه فرزند در بدترین شرایط، این جمله کلیدی عرض من اینا، همیشه و همیشه فرزند در بدترین شرایط هم باید حسن زن به خودش رو درباره پدر و مادر خودش حفظ کنه، تو خط تماس و ارتباط بین خودش و پدر و مادر. این از این جمعه حضرت استنباط میشه حسن زن، من به اونا خوشگمانم، نه من به اونا تجربه اونا بدی نیستم، اون تا خب اونا تو شرایط عادی کمی کوتاهی به خاطر قفلتی چیزی برخواه دستشون نرسیده. حالا نه که یه چیزی بودیم که بخواهیم که یک ضربهی بود اینجوریه دیگه راجبه رفتارهای نامناسب اونها یه جمله گفتیم، حالا ببینید حضرت چقدر اینجا جملات اضافه میکنم.
بقیهش چیه؟ بقیهش اینه،
حال تو حضرت میگیرم این جزء بابی که حالا اومدی اصفاکون الله به خیر، حالا اومدی وایستادی در پیشگاه پروردگار متعال، از حق و حقوق خودت داری حرف میزنی و اگه اونا به حق من تعدی کردن، اگر نمیدونم زیر پا گذاشتن، اگر بل رفت، عجب حالا داشته باش، حالا بقیه شو بگیر. به این جمله حضرت اتفاق میکنن که مسئله لاحت فهم و هما و لاحت قبطه و هما، نه بقیه شو بشنن میفرمان که فهما، من اینو حواسم هست، من میدونم که اونا بر عهده من حقوقی دارن، من هم بر عهده اونها حقوقی دارم، اما حق من بر اونها کجا و حق اونها بر من کجا؟ چجوری میشه اینا رو مقایسه کرد؟ حق اونها بر من هم اوجبه هم اقدمه هم اعظمه. حق بلند آمادت اینو میفهمم، قلق کردم میخوام بردارم از اینو بخوام درچی فکری در بر اونها بکنم. حق اونها کجا؟ حق من کجا؟ مگه اونجا گفتیم حق من اونجا شوخی کذایی رو جذبش در اونها گفتم پسرم به پدرش که گفته بود آقس میکنم، بعدش گفت خب من تو رو اوقت میکنم. من که نمیدن مقام شوخیه، این کجا اون کجا، این کجا اون کجا، خدا میدونه اگر پدر و مادر رو از فرزند برگردونن، خدای متعال از اون شخص رو برمیگردونه و این شخص قطعا جهنمیه بدون هیچ شکی. اما اون سمت اینجوری نیست، اگر خدا فرزند از پدر و مادرش رو برگرد مثلا، بله اگر حقی از اونها تضییع شده باشه از حواشی اون حقوقی که پدر مادر به عهده این فرزند دارن میگیرن، اینو صافش میکنن. اما این بدبخت میخواد چه خاکی به سرش کنه اگه مرتادی کرده باشه؟ جبرانی وجود نداره. چی میخوام ارز کنم؟ اصلا جبرانی وجود نداره. بله اونم اسمش حقه، حق الوالدین علی الولد و حق الولد علی الوالدین، هر دو تا به کلمه حقه. اینجا حضرت روشنش میکنن میگن نه اسم حق رو بردم، این کجا اون کجا، فهما اوجب حقا علی و اقدم احسانا الی و اعظم منتا لدی. اینه مسئله که من بخوام این وسط بیام وایسم ان اقاصه هما و عرض، من بخوام برگردم بگم بله حالا بین من و ایشان به عدالت رفتار بشنن، اونها در حق من ستم کردن تعدی کردن، حالا من بخوام حقم رو از اونها بگیرم، بیام پای این قصه فاتحه من خوندن، من بخوام بیام از پدر مادرم حقم رو بگیرم، چون او اگه حقش رو بذاره وسط تمام ماجرا این های عدل بیاد وحدت ماجرا. او از اجازیه هما علا مصر، یا من بخوام معامله به مصر کنم مثلا. خب پس معنا رو گرفتید دیگه، معنا چی شد؟ حق مراتبی داره، اون حقی که پدر و مادر بر عهده فرزند داره اوجبه در مراتب وجوب و استحکام حق، هیچ نمیشه مقایسه کرد بین حق پدر و مادر بر فرزند و حق فرزند بر پدر و مادر، تو نمیشه اینا رو هم مقایسه. اوجب و حقم علیه یه جمله تکمیلیش و عقدم و احسانم علیه. خب بابا اینا در مقام احسان به من که خیلی پیشگام ترن و عقدمن سبقت دارن برو بالاتر، و اعظم و منت لدیه اون چه که اونها انجام دادن در باره من از منت، منت اینجور معنی نعمته، نعمتی که یک نوع درش استمراره. خب اعظم منتن لدیه، در نزد من اون چیز از اون نعمت و امتنان جای اونها باقی میمونه که خیلی عظیم تره از اون چیز که من احیانا نسبت اونها خدمتی کردم. سیدی در وجه جهر قرآن امام سجل علیه السلام. خب حالا فکر میکنه حضرت لحاظ میکردن که چیزی گفتی که خدایا اونها اگر در باره من تحدی کردن چه کردن چه کردن، من از اونها گذشت کردم. این حضرت لحاظ میکنه تا یک جمله که گفتن نه من لا هستنگ مقوما، من اینو گفتم میخواستم بار از اونها سبکی چه در پیش را بکنم، تو گفتم کنم تو رو به روح خودت بکشم، من نمیخواستم ادعایی داشته، من اونها رو متهم نمیکنم. این یک. دوم حواسم هست که حق اونها اوجبه، حواسم هست که در احسان اونها مقدمند، حواسم هست که اونها در منت اعظمند نسبت به من. خب تمام شد، من بقیهشو بگیر حالا کن بقیهشو بگیر. جمله بعدی که زمان علینه ازن، خب اینجا دقت بکنیم، مسئله این بود که اونا حقشون اوجبه، خب احسانشون قدیمیتره در باره من و منتشون اعظمه، از این که من بخوام بیام این وسط حق اونها رو بذارم اون طرف، حق خودم رو بذارم این طرف، بعد بخوام تقاضا کنم یا بخوام مقابله بمیس و معامله بمیس. نه این رو میفهمم، اصلا این رو با هم طرف نمیشه. خب حالا جمله بعدی چیه؟ اگر من بخوام وارد یکین فضایی بشم بگم حق تو حق من، حق تو حق من، اگر بخوام از این حرفا اینجا بزنم، اینه ازن یا الهی طول و شغل ما به تربیتی و اینه شدت و تعبه ما فی حرافتی و اینه اختاره ما علا انفسه ما لطوفت علی. اینه اگه من میخوام با این حرفا بشم پس کجا میره؟ پس کجا میره اگه بخوام اینجوری به مسئله نگاه کنم؟ ازن منظورش اینه دیگه، یعنی اگر من بخوام محاسبه کنم، تقاس کنم، معامله ملک کنم، بگم حق اونها حق من، چه اینجوری بخوام وارد ماجرا بشم، اون وقت اینه یا الهی در یک چنین موقعیتی کجاست اون سالهای طولانی که اینها مشغول تربیت من بودن؟ طول و شغله ما به تربیتی یک موجود ضعیف نحیفی که هیچ کاری از کارهای خودش رو نمیتونست انجام بده، هیچی، یه تشر نمیتونست از خودش دور کنه، آهسته آهسته قدم به قدم از شیره جان و از عشق و با امید وایستادن کنن، توان گرفتن، نیرو گرفتن، رشد کردن، طول و شغل ما به تربیت. یک. دوم و اینه شدت و تعبه ما فی حراستی، کجا رفت اون سختی های شدیدی که پدر و مادر در حفاظت از من، حفاظت اینجا به معنای همون حفاظت منتها لطیف تره از حفاظت، حفاظت یه حفاظت خیلی ظریف و همه جانبه برا میگن حفاظت و باقی یه چیز معنیش بسیده، این معنیش اخصه، معنای حفاظت اخصه، یعنی حفاظت تام و تمام و ظریف و همه جانبه و عمیق، اونو بهش میگن حراست و شدت و تعبه ما فی حراستی، اون همه سختی که اینها برای حراست از من در برابر انواع و اقسام آفت‌های جسمی و ظاهری و اخلاقی و باطنی و اینها کشیدن، اون کجا میره دیگه چی؟ و عینا اقتاروهما علی انفسهما لتوسعت علی، کجا میره اینکه اونها این همه به خودشون سختی دادن تا من در آسایش باشم؟ به خودشون چقدر تنگ گرفتن، اقتاروهما علی انفسهما، به خودشون سخت گرفتن من تا من در آسایش باشم، تا من در توسعه راحت باشم. حیات حیات ما یستوفیان منی حق ما، اگه اونا اون طرف بایستن من کجا میتونم حق اونها رو به تمام کمال بدم؟ چنینچی به امکان دارم و نمیتونم به حق خودشون برسن از ناحیه من، مثل تو باید بیدی به میدان و من چجوری میتونم حق اونها رو بدم؟ چجوری میشه تقاضی کرد؟ برون کنم چجوری میشه معامله به مرکی در؟ چجوری میشه؟ این حیات ما یستوفیانه منی حقه هما، چیزی امکان نداره که اونا بتونن از سوی من به همه حقوقشون برسن. ولا قدر کو ما یجب علی لهما، من اصلا کجا میفهمم، از کجا میدونم که چه حقی از سوی اونها بر عهده من قرار گرفته؟ اصلا بیخبرم، من نمیشنم اینقدر این حقوق وسیعه و اینقدر با کیفیته و اینقدر گسترده، من نمیتونم نمیشنم. ولا انا به قاضم وظیفت خدمته ما، ولا انا به قاضم وظیفت خدمته ما، و من نمیتونم و نتونستم و نخواهم تونست، نه در گذشته نه در حال نه در آینده، نمیتونم اون وظیفه ای که در خدمت گذاری نسبت به اونها بر عهده من هست اون از عهدش برمیام، نمیتونم. و چجوری میخوام این مثل بایدن حق و ما حق من یه حرفا کنم دیدن شکر ندارم؟ یه جمله گفت فرمودن و لازم بود گفته بشه در ادب فرزند در برابر پدر مادر، اون ادب این بود که بگم خدایا اگر از ناحیه اونها کم و کاستی چیزی وجود داشته نمیخوام چیزی به عهده اونها بمونه فردا تو به روزشون بکشی یا من بخوام چیزی بگم، یعنی من گذشتم تو هم بگذر. خب این مقدار اما نکنه یه تراخومی یه دیگه تربیه برکار تربیهتیه صحیفه اینجوریه، نکنه تو ذهن تو اون وقت قرار بگیره که بله خوب پس من یه حقی دارم اونا یه حقی داشتن، خیلی خوب ما اینجوری گفتیم دیگه، اینجا همینه حساب تو رو دیدن تمیز حالت جا بردن که دیگه همچی چیزی به ذهنت نیست حسابی همه جوره، بقیهشم که دیگه میمونه با این جمله نورانی که فصل علی محمد و آله از این کلمه نورانی به دردشم که میدونید دیگه حالا میشه دست به مانن خدا، خدای کمکم کن بتونم من از بخت بردیام، من نمیتونم همون زبان عجز و لاغیست که انسان باید در پیشگاه خدا مطال داشته باشه و هر حضرت هم کمک بگیرم، یه من نمیتونم تو کمکم کن، در باقی پدر و مادرم تو به من کنم، یا خیرم هم سالینه به من
Gracias. چون الان اینجا خیلی این روش نیست که تو وسط
بحث مثلا دست بلند کنن سوال کنن، شما ها معمولا میخواید اون مسیر بحث حفظ بشه، معمولا دوستان این کار رو نمی کنن. ولی از اون طرف هم سوالشون از دست نه. اگر جایی سوالی، ابهامی، نکته‌ای، توضیحی، نقدی، اشکالی چیزی به نظر مبارکتون رسید، یادداشت بفرمایید، اون کاغذ رو به من برسونید که ما اگر تونستیم تو همون قوانهایی که میذاریم حضوری توضیح میدیم، یا بعد از جلسه اندازه تو مسیر چند کلمه صحبت میکنیم. اگر نشد متن شما به من برسه، توضیحاتش رو در متن درس میگنجونم یا به یک شکل دیگه اون مطالب رو خدمتتون عرض میکنم. قرار اینم از درس نهید. اللهم صل على محمد و آل محمد المعجز فرجم. ای خدای بزرگ، در این روز و شبهای عزیزی که گذشت و روز و شبهای عزیزی که پیش رو هست، تو قسم میدیم از بهترین پاداش ها، عنایات، الطاف و رحمت و لطف و کرم خودت که به بهترین دوستان خودت کرامت میکنی، به پدر و مادر ما کرامت بفرما، به خود ما هم کرم بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل علیهم السلام، شهدای عزیز هفت پیش، شهدایی که در مجاور مسجد پاپناش و پرفروغشون هستیم، از ما راضی بفرما. اونها رو حامی ما، دعاهای اونها رو حامی ما در سلوک به سوی خودت قرار ده. به همه ما حسن عاقبت جامعه بفرما. به اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، رهبر عزیز و عالی قدرمون، به عزت و رفتون کرامت بفرما. دشمنان اسلام در هر چیز و لباسی هستن، مخصوصا رئیس شیاطین امریکای جهانخوار، رژیم بهیمیستی، انگلیس خبیث پلی، داعش کثیف پلی و اعوان و انصارشون، ای خدای جبار منتقم، خفت و خاری و نکبت رو بیش از این بر اونها نازل بفرما. باران لطف و رحمت و کرمت رو بر ما و ملت ما و سرزمین های خشک ما ببار. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. ما رو جز بهترین یاران و حضرت مقرر بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.